سپاه جاست میگوید که 7 کشتی مخصوص سید ترال را توقیف کرده. سپاه باستانان هم در اطلاعیه‌ای علت توقیف این کشتی ها را به دلیل رعایت نکردن فاصله مجاز از ساحل برای صیادی و تخلف سید آبزیان اعلام کرده. ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست در نروژ، بشنویم از او.
یک سال که این بحث صورت کشدار بوده، خب یه خیلی هیاهو شد که چینی ها دارن غارت میکنن، ویران میکنن، بعد سپاه مثل قهرمان اومد وسط که من دیگه نمیذارم چینی ها این کار رو بکنن و مانع میشم و اینها. متصالات اساسی وجود داشت، یعنی که این است که بحث سید در آبهای ایران یک متولی مشخص دولتی داره، یعنی این سازمان شیلات، که این سازمان شیلات هم یک نهاد تخصصیه، یعنی سازمانی است که میتونه تشخیص بده که سید مجاز هست، مجاز نیست، اینجا باید باشه، جای دیگه باید باشه، اینا رو یک بچه کارشناسی و تخصصی داره. هم یک ضابط اجرایی و حقوقیه، یعنی میتونه اگر تشخیص داد کسی داره سید غیر مجاز داره انجام میده، میتونه به اصطلاح معرفی کنه به نهادهای قانونی برای حالا مؤاخذه و تنبیه و اینها، دستگیری حتی اینا. به هر حال همه اون کاری که لازمه تو موزه انجام بشه به قانون خیلی آشکار و واضح به عهده سازمان شیلات است. اما اینکه سازمان شیلات تقریبا سکوت کرده، دولت نه تنها به اصطلاح حمایت نکرده از این اقدام سپاه، بلکه گفته که این کشتی چینی که اومده بودن با مجوز ما بوده، با حضورشون قانونی بوده. بعدم نکته دیگه این هست که هیچ وقت مشخص نشده که این کشتی ها چه تعداد هستن، سیدی که دارن میکنن چه درصدی از سید تو اون منطقه است، این درصد از سید چقدر واقعا اثر اکولوژیک داره در مقایسه با دیگر حالا روش های سیدی که داره انجام میشه. چون ما میدونیم که انواع سیدهای غیر مجاز، انواع سیدهای خطرناک، حتی سیدهای سنتی مثل سید گرگور اینا خوب داره انجام میشه به خیلی بچه گسترده ای. این که حالا نسبت این به اونها چقدر است، هیچ عدد رقم هیچ وقت اعلام نشده. فقط این که ناگهان یک هیاهوی رسانه‌ای را افتاد توسط رسانه‌های خاصی در داخل ایران که چنین غارت بزرگی داشت صورت می‌گیره، سپاه پرمن اومد و جلوش رو گرفت.
از ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست، می‌شنیدیم در نروژ. و دادگستری فارس مرگ یک زندانی بر اثر شکنجه را بررسی می‌کند. به گزارش ایسنا، رئیس کل دادگستری فارس گفته است با تشکیل پرونده قضایی تحت نظر مقام قضایی علت فوت این متهم تا روشن شدن کامل موضوع پیگیری خواهد شد. شاهین بشیری.
پس از انتشار گزارش‌ها درباره مرگ یک زندانی در اداره آگاهی خرمبید در استان فارس بر اثر ضرب و شتم در حین بازداشت و شکنجه در بازداشتگاه، رئیس کل دادگستری استان فارس اعلام کرد که دستور بررسی این موضوع را صادر کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کاظم موسوی گفت با تشکیل پرونده قضایی تحت نظر مقام قضایی علت فوت این متهم تا روشن شدن کامل موضوع پیگیری خواهد شد. طی روزهای گذشته گزارش‌ها در فضای مجازی درباره فوت یک جوان به نام جواد خسروانیان پس از ضرب و شتم در اداره آگاهی خرمبید منتشر شده بود. بر اساس این گزارش‌ها، جواد خسروانیان 8 شهریور ماه توسط ماموران اداره آگاهی بازداشت و در حین بازداشت مضروب شد. خانواده و نزدیکان او هم اعلام کردند که وی در زمان بازداشت در اداره آگاهی برای اعتراف کردن شکنجه شده است. درباره دلایل بازداشت این فرد گزارشی منتشر نشده. روز سه‌شنبه 12 شهریور ماه 98، خانواده و تعداد زیادی از اهالی شهرستان خرمبید در اعتراض به آنچه بر سر جواد خسروانیان آمده، در مقابل کلانتری این شهرستان تجمع اعتراضی برگزار کردند.
کشتین جوونمونه، کشتین شما جوون ما رو کشتین جوونمونه. قاتل، قاتل.
اما این گونه وقایع در حالی در ایران رخ می‌دهد که حتی برخلاف قوانین جمهوری اسلامی هم هست. عبدالکریم لاهیجی، رئیس سابق فدراسیون بین‌المللی نهادهای حقوق بشر ساکن پاریس، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید:
شکنجه در قانون اساسی جمهوری اسلامی نه فقط ممنوع شده بلکه جرمه. دوم که شکنجه یک جنایت بین‌المللی است، یعنی کنوانسیون منع شکنجه 1984، خب درست جمهوری اسلامی تا حالا به این کنوانسیون ملحق نشده، ولی میخوام بگم که شکنجه‌گر رو هر گوشه دنیا در یکی از کشورهای عضو این کنوانسیون اگر بیابن، اون قابل تعقیب و مجازات، فارغ از این که شکنجه در چه کشوری صورت گرفته. در مقابل یک همچین جنایتی، ما دیدیم که 4 دهه است که این جنایت ادامه داره و هر چند وقت وقت یا چند سال یا چند ماه هم یک قربانی میده، ولی تا امروز دیدیم هرگز نه مأمور انتظامی، مأمور وزارت اطلاعات یا بازپرس و قاضی دادگستری به این اتهام در جمهوری اسلامی مورد تعقیب قرار نگرفته، محاکمه نشده. این اواخر دیدید دیگه مشخص شده دیرو که در ارتباط با ترور دانشمندان هسته‌ای گرفته بودند، ماها اینا زیر شکنجه بودند و بعد هم به این نتیجه رسیدن که اینها بیگناه هستند و آزادشون کردند، یا مورد ستار بهشتی یا ده ها و صد ها تن که طی این 14 بر اثر شکنجه در جمهوری اسلامی یا جانشون از دست دادن یا حیثیت و اعتبارشون رو با کشوندن اونها پای دوربین های تلویزیونی و اعتراف های دروغ.
همونطور که در گفته های آقای لاهیجی اشاره شد، پیش از این هم مواردی از این دست در ایران رخ داده و گزارش هایی در مورد برخی از آنها به رسانه ها راه یافته است که به عنوان نمونه میتوان به مرگ ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس، اشاره کرد. وی روز 9 آبان 1391 در سن 35 سالگی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی به خصوص فیسبوک بازداشت و در مکانی نامعلوم توسط پلیس فتا شکنجه شد. ستار بهشتی 3 روز بعد از بازداشت و در جریان بازجویی جان خود را از دست داد و در گورستان رباط کریم نزدیک محل زندگیش به خاک سپرده شد. پس از انتشار خبر مرگ ستار بهشتی در سال 1391، ده ها تن از زندانیان سیاسی زندان اوین در نامه‌ای شهادت دادند که وی روزهای 10 و 11 آبان 1391 در بند 350 اوین بوده و آثار شکنجه بر همه جای بدنش دیده می شده است.
و نوبت می رسه به حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
تیم ملی بسکتبال ایران آخرین بازی خود را در مرحله گروهی جام جهانی چین برگزار کرد و در مقابل تیم ملی اسپانیا هم شکست خورد. بقیده یکسر کارشناسان ایران برخلاف انتظار مقابل اسپانیا گرچه شکست خورد، ولی بازی قابل قبولی ارائه کرد و با نتیجه 73-65 بازی را واگذار کرد. به گزارش سایت فدراسیون بین المللی بسکتبال، اسپانیا با 3 پیروزی به دور بعدی راه یافت تا یکی از مدعیان قهرمانی باشد. و ایران با 3 باخت مقابل تیم‌های پورتوریکو، تونس و اسپانیا در میان 32 تیم شرکت کننده در جام جهانی باید برای یکی از مقام‌های 17 تا 32 مبارزه کند. برای این منظور و همچنین برای راهیابی به بازی‌های المپیک 2020 توکیو، به گفته آیدین مقیمی، کارشناس بسکتبال، ایران فعلا باید بر تیم‌های بازنده دیگر از جمله آنگولا و فیلیپین پیروز شود.
اما بازی رو در روی ما با فیلیپین خیلی مهمه. باید حتما بازی رو در روی با فیلیپین رو ببریم و امیدواریم که چین هم در دور دوم حداقل 1 باخت داشته باشه. فکر می‌کنم باید تمرکزمون فقط روی بازی خودمون باشه و با تمرکز کامل ما کار خودمون انجام بدیم. آنگولا و فیلیپین رو ببریم و منتظر باشیم بقیه تیم‌ها هم حتما لغزش داشته باشه.
که البته چین هم به شکل غیرمنتظره‌ای به ونزوئلا باخت. بازی ایران با آنگولا روز جمعه خواهد بود و دیدار با تیم ملی بسکتبال فیلیپین 1 شنبه. تیم ملی فوتبال ایران جهت برگزاری نخستین مسابقه خود در رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2022 قطر 4 شنبه شب از طریق امارات متحده عربی عازم هنگ کنگ شد. بازی ایران و هنگ کنگ روز 3 شنبه برگزار می‌شود. ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 علاوه بر هنگ کنگ در ماه‌های آینده با کامبوج، بحرین و عراق هم بازی خواهد داشت. و در مسابقات تنیس اوپن آمریکا که آخرین گرند سلم سال است، در مرحله 1/4 نهایی مرد شماره 3 تنیس جهان هم حذف شد. راجر فدرر، تنیس باز سوئیسی شماره 3 جهان، در یک پیکار که در 5 ست برگزار شد، به گزارش شبکه ESPN در مقابل گریگور دیمیتروف بلغار، بازیکن شماره 78 جهان، شکست خورد و حذف شد. حذف فدرر 24 ساعت پس از حذف نوواک جوکوویچ سرب، بازیکن شماره 1 جهان، اتفاق افتاد. حالا اما بازیکن شماره 2 جهان رافائل نادال اسپانیایی در جدول مانده و تا ساعتی دیگر برای رسیدن به مرحله نیمه نهایی به مساف شماره 21 جهان دیگو شوارتزمن آرژانتینی خواهد رفت.
از حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا میشنیدیم. عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا هم میرسیم. شبی خوش و صبح پنجشنبه بهتری براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.